روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز به برنامه این ساعت روایت امروز از سر امریکا خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت مهمان منازل شما خواهیم بود. بیندگان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو، شما این برنامه را بر علاوه که از صفحات رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین، میتونن که در وبسایت دری و همچنان در صفحات اجتماعی فیسبوک صدای امریکا هم ببینن و در ضمن برنامه ساتلایت صدای امریکا را به گونه زنده از طریق ساتلایت و همچنان از صفحات جلوز نیز دیده میتونن که افغان وی او ای افغانستان نشرات زنده رادیو آشنا و تلویزیون آشنا صدای امریکا را پخش میکنم. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، سازمان عفو بین الملل با نشر یک گزارش گفته که پناهجویان افغان در مرز ایران و ترکیه برخلاف قوانین بین المللی با برگشت اجباری بازداشت رفتار خشن روبرو شده و بر اساس این گزارش مرزبانان ایران و ترکیه حتی بر زنان و کودکان هم گلوله باری کردند. عفو بین الملل در این گزارش گفته که شماری از این پناهجویان افغان بدون پاسپورت یا دیگر مدارک معتبر رهسپار کشورهای خارجی میشن، که امر سبب میشه که این افراد بیشتر آسیب پذیر شوند و در معرض تهدید و برخورد به گفته سازمان عفو بین الملل خشونتبار مرزبانان قرار بگیرند. در این گزارشی هم آمده که نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای جلوگیری و بازداشتن افغانهایی که قصد عبور غیرقانونی از مرز داشتند به گونه غیرقانونی گلوله‌باری کرده که برخی اوقات این کار سبب مرگ و یا جراحت پناهجویان شدند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، در یک سال گذشته کم از کم 14 پناهجوی افغان در اثر گلوله‌باری، 11 نفر در گلوله‌باری مرزبانان ایرانی و 3 نفر دیگر هم در گلوله‌باری مرزبانان ترکیه کشته شدند. جزئیات بیشتر از این گزارش شما شنونده ها و بینندگان عزیز میتونن در صفحه وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا بخونن. ما خواستیم که محتوای از این گزارش و ای که این گزارش تا چی حد تاثیرات سو بر میتونه تاثیرات مثبت بر جلوگیری از همچو اقدامات داشته باشه و همچنان وضعیت مهاجرین در مرزها چه در ترکیه، ایران و همچنان اروپا با دو مهمان عزیز ما شریک میسازیم که محترم شعیب لالی، مسئول دیدبان و دادخواهی مردم افغانستان در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا با ما هستند و همچنان محترم علی حکمت، مسئول انجمن پناهجویان افغان در ترکیه. من هر دو مهمان عزیز خوش آمدید میگم. نخست میرم به سراغ آقای علی حکمت. آقای حکمت، شما بخش از این گزارش شنیدن، میشه که یا دیده های خودتان و یافته های خودتان از وضعیت مهاجرین و آنانی که به نحوی از آنها وارد خاک ترکیه شدن به گونه مستقیم و غیر مستقیم یا به گونه قانونی و غیر قانونی، آیا این موضوعات را که در گزارش عفو بین الملل تذکر رفته با شما هم در جریان گذاشته شده، شما در جریان هستین یا خیر؟ آقای حکمت.
تشکر آقای مشرف. درست است، ما جزئیات راپوری که منتشر شد قبل از اینکه منتشر شود این اطلاعات به دست ما رسیده بود، ما ویرای خواندیم و اطلاعاتشان دقیقا بررسی کردیم. همون این اطلاعات چیزایی است که همهشان درست و اکثر مهاجرهایی که در این گزارش هم صحبت کردن و هم که نامشان چی شدن منتشر نشدن، اما افراد این که قبلا دیپورت شدن و در نواحی مرزی یا در مراکز دیپورت در داخل ترکیه رفتار نامناسب با اونا شدن، تهدید شدن یا شکنجه شدن و یا یکی در داخل مرزا در نواحی مرزی روی اونا فایر شدن. از طرف دیگه ای که این راپوری عفو بین الملل اولین راپور نیست که در قسمت مهاجرای افغان در مرزها منتشر میشه، بلکه دومین یا سومین گزارشی است که در طی 5 سال اخیر راجع به افغانای مهاجر در ترکیه منتشر میشه.
درست جناب آقای حکمت، این کسایی که در مرز ترکیه میان خونه خو معلومدار که اول میرن به ایران و از ایران میان به ترکیه، درسته؟ آیا این افراد وقتی که به ترکیه آمدن رفتار مرزبانان ایرانی را در قبال خود چگونه برای شما توصیف کردن؟ چرا که اینا در دو جای با مرزبانای ایرانی مواجه میشن، یکی زمانی که داخل ایران میشن از خاک افغانستان و دوم زمانی که از ایران میبراین و میخواین داخل خاک ترکیه شوند.
هر کشور طبق دستوراتی که بهشون داده میشه عمل میکنن، خصوصا اینکه ایران نزدیک به 40 بیش از 40 سال است که میزبان مهاجرای افغان است که در طی 40 سال اکثر مهاجرای افغان به صورت غیر قانونی از مرز وارد ایران بشن و طبعا اونا با این رفتارهای خشینشان معمولا به شکل یک رفتارهای خشین به شکل یک عادت برای اون تبدیل شده، برای اونا آموزش های حقوق بشری هم معمولا داده نمیشن، اگر هم داده شون اونا رو مد نظر نمیگیرن نیروهای مرزی ایران و همچنان نیروهای مرزی ترکیه. و اکثری اتفاق در موقع رخ میدن که انتخابات معمولا نزدیک شد و چیزی که رئیس کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 2 هفته قبل هم در توییت اعلان کرد که ما از کشورهایی که با نزدیک شدن انتخابات رفتارشان در روبرو با مهاجرا تغییر میدن و نیروهای مرزیشان در رابطه با مهاجرا یک مقدار خشن رفتار میکنن، توصیه کرده بودن که یک مقدار انسانی رفتار بکنن.
درست.
به مو اساس نیروهای مرزی تابع دستوراتی است که از مرکز به اونا داده میشن.
تشکر از شما جناب آقای حکمت. میریم به سراغ جناب آقای لالی. جناب آقای لالی، اول خود سپاسگزار سیم از وقتتان. دوم از اینکه آنچه را که در گزارش سازمان عفو بین الملل گفته شده و آنچه را که از صحبت های آقای حکمت شنیدن، من میخوام نخست نظر شما را در قبال از این گزارش و صحبت های آقای حکمت بدانم. شما چقدر زیاد از این موضوعات در جریان هستن و موقف شما و تلاش شما برای جلوگیری از بیشتر شدن از این وضعیت در بین کشورهای اروپا چگونه بوده؟
حکمت به شنونده های شما خورسند هستم از این که من فرصت دادین دعوت کردین یک جان سپاس.
خواهش میکنم.
بله، این گزارش ها را ما دریافت میکنیم از طریق ارتباط ما با سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر.
بله.
ما گاهگاه در تماس هایی که با هم هستیم گزارشات از اونا میگیریم و اونا هم گاهگاه از ما گزارشات میخوانند و ما هم گزارشات را ارائه میکنیم.
درست.
اون چیزی که در این گزارش آمده یقینا مکمل نیست، کامل نیست، شاید هم دقتش کمتر بوده باشه به خاطر از اینکه شما شرایط وضعیت در دو جغرافیای افغانستان و ایران دقیقا میفهمین که به چگونه است، خصوصا دولت مردایی که در اونجا حاکمیت دارن مانع از این خواست شدن و میشوند که گزارش ها به شکل مبسوط و کامل و درستش نشر شوند. ولی از اونجایی که در این گزارش آمده دقیقا ما تشویش داریم و این تشویش خود همیشه با سازمان های بین المللی و خصوص سازمان عفو بین الملل و دیدبان دادگاهی همواره اظهار کردیم و از اونا خواستیم که با صلاحیت و اقتدارشان فشار برای دولت‌های مطبوع وارد بکنند تا مانع بیشتر کشتار و زجر و شکنجه مهاجرین افغانستان در ایران، ترکیه، همچنان پاکستان و دیگر کشورها شوند.
جناب آقای لالی، پاسخ از این کشورهایی را که شما ازش یاد میکنن، از این نهادهایی که شما ازش یاد میکنن چی بوده؟ آیا شما کدام عملکرد ملموس از اینا در حداقل در طول 1 سال اخیر که موج بی‌شایبه از مهاجرین در 20 سال اخیر به طرف کشورهای همسایه و دور سرازیر شدن شاهد بودن شما؟
اما طور که شما شاید نیستین، ما هم شاید نیستین با وجودی که ما تماس داریم، ولی اینا قول و قرار که دادن میگن که حمایتی که در خصوص سازمانشان است، در بخش اجرایی کارشان است، ما میتونیم انجام بدیم. او فقط یک مشوره و یک پیشنهاد است برای دولت ها. ولی این که قدرت اجرایی ندارن، این را ما شما میفهمیم.
درست. جناب آقای حکمت، شما که در ترکیه هستن و این موضوع مشخصا به نهادهای امنیتی و حکومتی انقره ارتباط میگیره، شما به عنوان مسئول انجمن پناهجویان افغان در ترکیه، آیا اقدام عملیه که باعث جلوگیری از حداقل کشته شدن مهاجرین که بنابر هر دلیل میخواین وارد یک کشور دیگه شوند در این شرایط شوند انجام دادن، با وزارت مهاجرین ترکیه، با مقامات امنیتی ترکیه در تماس شدن در یه آخر؟
ببینین، ترکیه تنها این سال نیست که دیپورت مهاجرخان دیپورت میکنن. از آماره اداره مهاجرت ترکیه منتشر میکنن، از سال 2014 به طرف اونا دیپورت خودش شروع کردن که بیشترین دیپورت سال 2019 بوده که نزدیک به 93,000 مهاجرخان دیپورت شدن. انجمن حمایت پناهندگان افغان در ترکیه سال گذشته همراه با 21 مؤسسه دیگه مؤسسه در ساحه پناهندگی و مهاجرت فعال هستند. یک کنفرانس مطبوعاتی را اجرا کردم که دو کنفرانس مطبوعاتی از دولت ترکیه و سازمان های بزرگ بین الملل در امور پناهندگی کار میکنند، مثل کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد IOM و مؤسسه هایی که در امور پناهندگی از کشورهای اروپایی کار میکنند، مثل سویدن و ناروی و دنمارک. از اونا خواستیم که در قسمت دیپورت مهاجرای افغان بیشتر وارد عمل شوند و نقش دارن که افغانای مهاجر از ترکیه دیپورت شوند، خصوصا در شرایطی که افغانستان در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارن و اکثر کسایی که دیپورت میشن طبعا قبلا با نیروهای خارجی کار کردن یا عسکر بودن و سرباز بودند و جایی که به نحوی جانشون داخل افغانستان در خطر است. خب مسئله که ما فعلا در کنفرانس مطبوعاتی سهم گرفته بودن، خب نقش اجرایی نداره. ما فقط نقش اطلاعاتی داریم که با همکاری هم روی دولت فشار میاریم که مهاجر افغان از داخل ترکیه دیپورت نشوند. طبعا دولت ترکیه انتخابات بسیار مهمی پیش رو داره، تقریبا 8 ماه دیگه یا 9 ماه دیگه انتخابات دارن که انتخابات ریاست جمهوری است داخل ترکیه و طبعا اونا پالیسی های خود رو یک قسمت پیش میبرن و گزارش هایی که عصر بین الملل منتشر کردن طبعا به اثر نیست، اما خب مانعی نمیشه که دولت ترکیه دیپورت متوقف کنه.
بله، ببینن در اینجا تنها موضوع دیپورت نیست. شما شاهد هستن، شنونده های ما در رادیو هم شاهد هستن که ما در برنامه های گذاشته هم زمانی که با هر دو شما مهمان عزیز صحبت های داشتیم سر موضوع دیپورت صحبت های داشتیم، صحبت های کردیم، هم نگرانی های حکومت جمهوریت در این باره بیان داشتیم، هم در طول یک سال اخیر از حکومت طالبان این موضوع را بیان داشتیم. حالا موضوع دیپورت کردن مهاجرین یک اصل است که شما یک نفره که در داخل ترکیه آمدن اینا رو شما دستش گرفته در طیاره بالا میکنن پس به افغانستان روان میکنن، حالا امکان داره که آدم در افغانستان که بره مورد ارعاب و تهدید و آزار و شکنجه قرار بگیره یا هم نگیره. ولی سوال عمده در اینجا چیز دیگه است. سوال عمده در اینجا بالاتر از اون تهدید جانی و تهدید حیاتی از این مهاجرین است که بنابر هر دلیل میان در امتداد مرزها. ببینن، من میخوام یک نکته را برای هر دو شما مهمان عزیز واضح بسازم. بدون شک هیچ افغان دیگه حال باقی نمانده باشه که طعم یک بار مهاجرت نخورده باشه یا نچشیده باشه، چی در داخل چی در بیرون. مهاجرت ها زمانی که در کشورهای همسایه صورت گرفته، مثلا در اونجا بعضی وقتا بعضی موترهای که مهاجرین به طرف ایران رفتن، کسایی که ما هم راشون صحبت های داشتیم در سالهای گذشته، اینا در موترهای قاچاق انسان ها از مرز عبور میکردن و مرزبانان ایرانی بالای قاچاق برا گفته بالای از اینا شلیک میکردن، حالا هوایی یا به هر طریق که بوده. شما در سال 2020-2019 شاهد بودن که یک موتر هم آتش گرفت از مهاجرین. حالا سوالی پیدا میشه که شما به عنوان مسئول انجمن پناهجویان افغان در ترکیه، موضوع شلیک نیروهای نظامی مرزی ترکیه را بر علیه مهاجرینه که اونا هم میفهمند که مهاجرین هستن، حالا به شکل غیر قانونی آمدن، بر علیه از اونا در میان گذاشتن یا نه؟ گزارش دیدبان حقوق بشر میگه که از جمله افرادی که در این فاصله 14 پناهجویی که در یک سال گذشته کشته شدن، 3 نفرشان در گلوله‌باری مرزبانان ترکیه و 11 نفرشان هم در گلوله‌باری مرزبانان ایران جان خود از دست دادن.
بله بله. ببینین، ما انجمن حمایت از پناهندگان افغان فعلا در داخل ترکیه 3 پرونده دادگاهی داریم. یک پرونده است که در سال 2017 یک مهاجر 17 سالی افغان در مرکز دیپورت شهریوان کشته شد که کشته شدن یا وفات او یعنی مشکوک به نظر می رسد. ما یک دعوا برای او واسه کردیم که دعوا هنوز در مرکز از مرحله تانوز جریان داره و نتیجه نداده، و یک دعوای دیگر در ضد قایق بود که در دریاچه وان غرق شد که در نتیجه طبق آمار که دولت ترکیه اعلان کرد 61% از دریا برآمد. یک دادگاه در او قسمت ما داریم و یک دادگاه دیگر در قسمتی چی است که چند جسد در نواحی مرزی از زیر برف بیرون برآمدند. به ما اساس وکیلایی که در انجمن فعالند در یک قسمت فقط توانستند در این 3 مرحله وارد اقدام شوند و در مراحل دیگه تانوز نتانستم ما اقدام بکنیم.
بسیار خوب. جناب آقای للی، وضعیت مهاجرین تازه وارد در اروپا چگونه است؟ آیا هنوز هم به شکل غیر قانونی سرازیر شدن مهاجرین در اروپا ادامه داره، یا که جلوش تا اندازه گرفته شده به ویژه پس از محدودیت های همه گیری؟
پیش از که با این سوالتان جوابش بپردازم، میخواستم همین نکته را که شما یادآور شدین عرض بکنم، او ایست که دیدبان دادخواهی مردم افغانستان در انگلستان و همچنان به نمایندگی از مردم افغانستان در اروپا، ما همیشه در سمپوزیوم ها و سمینار ها شرکت کردیم و این تقاضا را از دو سازمان بزرگ جهانی، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر شرکت داشتیم و در اونجا تشویش خود و مردم افغانستان در این آیه همیشه ابراز کردیم و گفتیم، تقاضا کردیم از اینا که فشار بالای دولت های مطبوع وارد بکنن که اینا بتانن یک مقدار سهولت های را برای مهاجرین افغانستان فراهم بکنن. و ارتباط جواب سوالتان که باید بگویم، بله، مشکل مهاجرت خصوصا مردم افغانستان پس از آمدن طالبان برای قدرت بیشتر شده و این مشکل به اصطلاح همونطور که من در مصاحبه قبلی خود گفتم یک مقدار تعصب در این نقطه است. از اونجایی که میفهمین مردم اوکراین به اثر تهاجم روسیه مجبور به فرار شدن، 4.6 میلیون انسان از اوکراین فرار کردن و این کشورهای اروپایی زمینهای بسیار خوبی بر مردم اوکراین بودن، به می خاطر است که مردم افغانستان در اینجا فراموش شدن. شما این مشکلات در یونان میتونین ببینین، در مرز یونان هنگری میتونین ببینین، در مرز هنگری و سلواک میتونین ببینین، در مرز چک با جرمنی و این کشورها میتونین ببینین، حتی کشورهای سارایوو، حتی مثلا کشورهای بالکان که از این طریق مهاجرین افغانستان میخواین داخل اروپای غربی شون، مشکلات بسیار زیاد را متحمل میشن. یقینا یک سیاست بسیار غلط، غیر انسانی و مغرضانه اروپای غربی و هم کشورهای همسایه افغانستان.
بله جناب آقای للی، پیش از اینکه با آقای حکمت برم، دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل در یک گزارش اخیر خود با تعدادی از مهاجرین صحبت کردند که در مرز ایران و ترکیه گیر ماندند. پژوهشگران سازمان عفو بین الملل پس از اینکه به افغانستان سفر داشتند در مارچ سال روان و با 74 پناهجویی که رد مرز شدند صحبت کردند، کم از کم 48 نفر از اینا گفتند که هنگام تلاش برای عبور از مرز ایران به ترکیه هدف گلوله‌باری قرار گرفتند. بر بنیاد از این گزارش، هیچ یک از این پناهجویان افغان قادر نشدند که در ترکیه یا ایران خود از ثبت دفاتر پناهجویان بکنند و اکثر آنان برخلاف قوانین بین‌المللی و بدون رضایتشان به افغانستان رد مرز شدند. سوال من از شما است جناب آقای للی که آیا کسایی که به هر طریق وارد کشورهای اروپایی میشن، اونا این زمینه را دارن که خود ثبت نام بکنن، یا ای که اونا هم با خطر بالقوه رد مرز در کشورهای اروپایی مواجه هستند؟
به اساس قانون دوبلن که کشورهای متحده اروپا در سال 2000 قرارداد امضا کردن،
بله،
در اون قرارداد تو ذکر شده که هر طبیعه یک کشور اگر پایش در یکی از کشورهای متحده اروپا داخل میشه و او تقاضای پناهندگی میکنه، او دولت مطبوع باید تقاضای پناهندگی از او را بررسی به تحت بررسی قرار بده و پذیرش و غیر پذیرش در اون کشور باید انجام بده، کشور دوم و سوم در اونجا باید نباشه. از این جایی که شما میفهمین به اساس همین قانون دوبلن یا مائده دوبلن بین کشورهای اروپایی، هرگاه یک مهاجر فرض کنین در داخل خاک بالکان بلغاریا میشه، بلغاریا در او اتحادیه شامل نیست، به خاطر از این شامل نیست که در سال 2001 بلغاریا در اتحادیه اروپا شامل نبود، به اون خاطر بلغاریا میتونه طبق قوانین مهاجرت خود به اصطلاح با این مهاجرین برخورد بکنه. به این اساس است که هم بلغاریا هم هنگری هم کشورهای بالکان اینا به اساس قانون خودشون با این مهاجرین برخورد میکنن و برخورد بسیار غیر انسانی.
تشکر از شما. یک نکته بسیار مهم است که شما واضح ساختن. امیدوار هستم کسایی که از شنونده های ما میشنوند روی این موضوع توجه بیشتر داشته باشن. جناب آقای حکمت، بر اساس از این گزارش و تعداد از کسایی که از ایران وارد ترکیه شدن نتونستن که در هیچ یک از دفاتر ثبت نام بکنن، آیا ترکیه اکنون هیچ کس را بر ثبت نام دیگر نمیپذیره و سرنوشت و کسایی که خیلی در ترکیه حضور دارن یا هستن چگونه خواهد شد؟
بله، خب ترکیه طبق آماری که جدیدن منتشر کرده، تنها در سال جاری بیشتر از 200 هزار مهاجر از که معمولا 90-95 درصد افغانان هیچ نگذاشته که وارد ترکیه شوند. این 200 هزار نفری که در مرز و نواحی نزدیک به مرز بازداشت میشن معمولا خوشبخت میشن، یعنی یکی رد مرز میشن پس از سمت ایران. به اینات هیچ حق ایران نمیتونه کنه تقاضای پناهندگی بکنن و یا اجازه بدن که در دفاتر سازمان حقوق بشری و سازمان ملل برای مراجعه کنن و تقاضای پناهندگی بکنن.
درست.
و طبعا دولت ترکیه از سال 2017 به انسان هیچ مرد مهاجر افغان ثبت نام نکردن و این بساس پالیسی هایی که دولت
از 2017 به این طرف گفتن؟
بله،
از 2017 به این طرف گفتن؟
بله.
خب
این بساس پالیسی هایی که دولت ترکیه گرفته تا جلوی ورود مهاجر افغان بگیره و طبعا دولت ترکیه اینو به خوبی میدونه که نزدیک به 70 درصد از مهاجرایی که از مرز وارد ترکیه میشن مردای مجردن که اکثرا بدون خانواده خود وارد ترکیه میشن.
درست. پس اون کسایی که با خانواده میان، آیا با اونا رفتار متفاوت‌تر انجام میشه در ترکیه که با مجرد و خانواده افرادی که با خانواده هستن یکسان است؟
بله. خب در شش در جریان شش ماهی که دولت افغانستان سقوط کرد و طالبان آمد، ثبت نام خانواده‌هایی که با خود از مرز عبور میکردن وارد ترکیه میشدن، یعنی از موانع مرزی عبور میکردن وارد ترکیه میشدن، ثبت نام متوقف شده بود، کلا متوقف شده بود، فرق نمیکرد که مجرد باشه یا خانواده باشه. بعد از اینکه شش ماه اول تمام شد، دولت ترکیه ثبت نام شروع کردن. ثبت نام فقط برای تعدادی از خانواده‌هایی که مدارکی مدارکی که دولت ترکیه با اونا مشخص ساخته، شرایطش گفته اونا رو باید داشته باشن، تذکره برای تمام اعضای خانواده داشته باشن، نکاح خط برای پدر و مادر خانواده و یک راپور مریضی از یک از بیمارستان‌های دولتی ترکیه که اکثر کسای خانواده که جدا وارد ترکیه میشن ممکنه که مریضی بسیار حاد مریضی جدی نداشته باشه و بیمارستان دولتی ترکیه او راپور برای او خانواده نمیده، به مثال خانواده که او راپور رو نداشته باشه ثبت اداره مهاجرت دولت ترکیه نمیشه.
جناب آقای حکمت، آیا سازمان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که در ترکیه است، این تابع قوانین انقره است یا این که تابع قوانین بین المللی مهاجرت هدایت خود از سازمان ملل متحد میگیره؟
بله، خب این رابطه دایی داره که سازمان ملل دولت ترکیه قوانین امو قرارداد 1951 سازمان ملل ژنو امضا کرده، اما او رو طور امضا کرده که محدودیت جغرافیایی گذاشته، یعنی مهاجرا یا پناهنده هایی که از کشورهای اروپایی وارد ترکیه میشن اونا رو به حیث پناهنده میشناسن و یک حق یک پناهنده ای که در او منشور ذکر شده با اونا داده میشه.
بله،
پناهنده ای که از اروپا وارد میشه که معمولا نمیایه، هرگز یک نفر از کشورهای اروپایی وارد ترکیه به حیث پناهنده نمیایه، اما پناهجوی و مهاجری که از شرق ترکیه مثل کشورهای خاورمیانه، آسیای دور، پاکستان، افغانستان و سوریه اونا وارد ترکیه میشن اونا پناهنده حساب نمیشن، بلکه اونا را به اساس قانون ترکیه اونا را پناهنده مشروط، پناهنده موقت به شکل نامگذاری میکنن که اونا به اونا حق یک پناهنده داده نمیشه. به ما اساس سازمان ملل مجبورن تر داخل در داخل خاک ترکیه طبق قواعدی که دولت ترکیه به اونا نشان مدهی میگذاره طبق خوبه رفتار بکنه.
یک نکته رو
فعلی کمیسیون علی پناهندگان سازمان ملل متحد در هیچ بخش اجرایی مربوط به پناهنده ها دست ندارن یا مداخله کردن نمیتونن، فقط پرونده هایی که از طرف اداره مهاجرت بعد از مصاحبه پناهندگی با سازمان ملل فرستاده میشن فقط اونها محدود حق مداخله دارن که اونا را و پرونده ها را به کشور سوم بفرست و تعیین کشور بکنه.
بسیار خوب، تشکر از شما. دو دقیقه وقت داریم در برنامه. جناب آقای لالی، شما با توجه به این وضعیت که روان است و خودتان هم در اروپا هستن، فکر میکنین که رای خوبه برای جلوگیری از وقوع همچو حادثات مرگبار در جلو مرزها چی باشه با توجه به صحبت هایی که شما با مقامات اروپایی داشتن و گزارش هایی که در دسترستان قرار گرفته؟
ببینید مری فاستر از محققان حقوق پناهجویان همین تحقیقات را که در ایران کرده و به خصوص مهاجرین افغانستانی که می آیند به اساس مشکلات اجتماعی اقتصادی فرهنگی زبانی مذهبی، اما پنج فاکتور باید در نظر بگیریم. البته دو چیز در نظر داشته باشیم که یکی مهاجرت است و یکی پناهنده. مهاجرت فرق میکنه که چند مسئله اجتماعی و اقتصادی در اون شامل است، ولی مسئله سیاسی و اینا یا نژاد و زبان و مذهب اونا سیاسی میشن که پناهنده شمار میشن. به اساس این گزارشات شما تصور بکنید که اینا چرا همین سازمان عفو بین الملل چرا فشار بالای دولت های این کشورها وارد نمی کنند که اینا جلوش بگیرن؟ ما هرچند تشویش های خود گفتیم با اینا در میان گذاشتیم، امکانات تماس ما با دولت ها و سفارتخانه های این کشورها نیست.
بله.
یا بی نیستن بر ما.
بله.
جز از یک ارگان بین المللی که او ارگان یا عفو بین الملل است و یا مدیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد.
بله.
میتونن اونا بالای دولت ها فشار خود وارد بکنن.
تشکر. بله، تشکر از شما جناب آقای شعیب لالی، مسئول دیدبان و دادخواهی مردم افغانستان در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا، و محترم علی حکمت، مسئول انجمن پناهجویان افغان در ترکیه، از اینکه در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن. سپاسگزارم از صحبت هایتان و از نظریاتتان. وقتتان بخیر، سلامت باشین.
شکر.
خب شنونده های عزیز، شما برنامه روایت امروز تا این لحظه میدیدن و اونایی که ما را از صفحات اجتماعی، از وبسایت و همچنان از ساتلایت میبینن، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا لحظات بعد همکار پشوسوی ما در استودیو خواهد آمد و برنامه را پیش خواهد برد. آنچه که مهمان ها گفتن دیدگاه خودشان بود و این بازتاب دهنده نظر صدای امریکا نیست. تا نیم ساعت دیگر از حضورتان مرخص میشیم، ولی با ما باشن. We'll be right back.